در این دکته های ریز رو من مادر رو من بهش خیلی توجه میکنم، یک بخش ازش به خاطر بادودنمه
بله.
و حساس بودن به این مقوله بله. مسئله فرهنگی و اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده
کاملا سلام. درسته کاملا درسته. دم شما گرم. خیلی ممنون خانم علاقمند. شب شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. خب دوباره برگردیم به پرسش ابتدای برنامه تهران ورزشی که عرض کردم به بهانه نتیجه تساوی بدون گل تراکتور مقابل ملوان که امروز از سری رقابت‌های موقعه هفته هفتم نتیجه حاصل شد و ادامه پیدا کرد نتایج ضعیف تراکتور در لیگ برتر فوتبال، خواستیم که دلایل این نتایج رو یا ناکامی رو یا افت رو یا هر چیزی که اسمش رو می‌ذارید برای ما بفرمایید و دوستان همچنان دارن مشارکت میکنم. فرصت دارم دو تا پیام دیگه هم بخونم. گفتن که فرهاد سرحدی برای ما این پیام رو فرستاده، گفته سلام، مربی تراکتور تاکتیک خوبی برای شروع لیگ داشت اما تاکتیکاش آنالیز شده و ایشون مثل این که تاکتیک جایگزینی ندارن و این افت باعث شده تیم با حضور آقای خداداد وارد حاشیه هم بشه. خب این به هر حال نظر ایشون هست. دوست دیگریمون علی دانش از تبریز که خودشون تبریزی هستن و قطعاً طرفدار تراکتور، گفتن سلام، چون حریفان مقابل تراکتور دفاعی بازی میکنن. خب به هر حال تیمی که دوست داره دفاعی بازی کنه حقشه، ولی باید ببینیم تراکتور چرا برنامه‌ای برای باز کردن این دفاع نداره. دوستان عزیز شنونده، راجب بسکتبال هم اجازه بدید صحبت کنیم. بسکتبالی که بازی‌های جذابی رو داریم در رقابت‌های لیگ برتر می‌بینیم، می‌شنویم و پیگیر هستیم و دیشب هم یه جورایی شب ناکامی مدعیان بود، یعنی هرچی مدعی بود تسلیم شد، باخت. حالا درسته که همچنان تو رده‌های بالای جدول هستن ولی باخت‌های خیلی عجیب و غریبی هم به دست اومد برای مدعیان و در این مورد میخوایم صحبت کنیم. یکی از بازیایی که به هر حال انتظار بود بعد از دو تا شکست استقلالی ها بتونن به روند مثبت ابتدای فصل خودشون برگردن ولی باز هم سر و شکل نگرفت، بازی استقلال بود با قول پالش نفت آبادان که حاشیه‌ای هم داشت. اجازه بدید که یه مقدار بیشتر در مورد آل هوای لیگ برتر بسکتبال صحبت کنیم. یه دوست بسیار عزیز و قدیمی من دارم، ابوذر مارکولایی، که توی رادیو ورزش خیلی با هم هستیم و خیلی با هم بودیم و دیگه ازش خواهش کردیم تو رادیو تهران هم باشیم به بهانه‌های بسکتبالی. آقای مارکولایی درود بر شما، شب جناب علی بخیر باشه.
سلام، خود مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما، شهرام نوروزی عزیز، دوست همکار بسیار خوبم، همکار پیشکسوت و استاد خودم و همه از جان شنونده شبکه رادیو تهران، امیدوارم که عصرشون و شبشون بخیر باشه.
درود بر تو،
سلامت باشم. همونطور که اشاره کردی چهارم جون، هفته 14 روز گذشته با برگزاری 5 دیدار دنبال شد، دقیقاً 3 تیم اول جدول از بالا بگیرید، شهرداری، گرگان، استقلال تهران و کاله به رقبای رده 4 تا 6 جدول نتایج واگذار کردن که در مهمترین دیدارش استقلال تهرانی که از دور برگشت با اضافه شدن حامد حدادی همه فکر می‌کردن که این استقلال دیگه غیر قابل توقف خواهد بود
نه.
تمام سه بازی دور برگشت خودش رو با شکست پشت
سر. من این شوخی هم اول برنامه کردم، حامد نکنه مشکل حامده ابوذر
والا نمیدونم پا قدمش نوسته. حالا اگه بخواید تخصصی در صحبت کنیم،
درست،
صادقانه بگم شاید آقای شاهین‌تاب اصلا تو افکار تاکتیکیش اصلا حامد حدادی جایی نداشت واقعا،
یعنی یه جوری مهره تحمیلی باشگاه بوده،
یه جورایی شاید دوستان ما در باشگاه استقلال تهران اومدن که حامد حدادی هم که از قدیم هم میگفت من استقلالی هم،
بله بله، مثلا بر اساس اون علقه دوره بچگی حامد حالا اومدن اضافهش کردن. بله
دقیقاً، یه همچین فضایی پیش اومده. تو بازی شب گذشتم اصلا ازش استفاده نکرده باشه این طرف و بازی خیلی حساس و نزدیکی بود که من خودم تو سالن بودم از نزدیک بازی رو تماشا می‌کردیم که نفت خوب شروع کرد، استقلال خوب خودش رو رسوند و یه جایی نفت جلو می‌افتاد، یه جایی استقلال، اما در نهایت یه جورای کلکل مایکل فریزر بود، بازیکنی که در ام بی ای در
فیوتر
بازی کرده در تیم نفت، در مقابل جوانای آینده‌دار بسکتبال ایران که در استقلال مثل جعفری و حیدری و علیرضا شریفی، که در نهایت این نفت آبادان بود که بازی رفتی که در آبادان با 3 اختلاف 86-83 باخته بودن رو در تهران جبران کردن، شهرام 73 استقلال رو بردن و سومی شکست رو هم به تیم
یه داستانی و آخر بازی پیش اومد. آیه شاهین‌تب اعتقاد به خطا داشت، اعتقاد داشت که بعد فول شده، نمیدونم اون بالاخره واقعا فول بود، خطا بود، نبود، اینو یه بررسی کردی به ما بگی داستان چی بود؟
آره شهرام، من صحبتی که با دوستان کارشناسم داشتیم و یه سری رسانه بسکتبالی هم که داره تخصصی تر پیگیری کرده بودن، چند داور بسکتبالی تایید کرده بودن که اون صحنه روی در واقع جعفری خطا انجام شده توسط آرمان زنگنه و داوران این خطا رو نگرفتن. عصبانیت عجیب و غریب مهران شاهین‌تبی که ما خیلی کمتر همچین
بله اصلا ما عصبانیتشو ندیدیم کلا
اصلا یه جوری شد تصاویرش هست آقای
بله
که به سمت اتاق داورا رفت بعد از مسابقه، حتی رئیس سازمانی که اونجا آقای علیپور هم بود، اصلا بحث دوستان حراست با نهادهای امنیتی که بحث تامین
بله.
امنیت داورا و بازیکن‌ها اونجا اصلا هیچ ممانعتی هم نبود و خیلی راحت رفت تو اتاق و تو زمین هم داشت خیلی اعتراض شدیدی هم داشت به تصمیم داوری، حق هم داشت. آقا اگر واقعا ما با توجه به قانون آخر بازی وقتی بازی تمام میشه دیگه بحث آیارس و ویدیو چک نداریم. این فرصت از داوران گرفته شد، این قانون شاید خیلی ازش اطلاع ندارن که وقتی بازی تمام میشه و داور یه رأی اعلام میکنه دیگه نمیرن در واقع بخوان اون رأی رو بررسی کنن.
بله
ضرر استقلال تهران تمام شد، بعد حق رو گفت در واقع
درست.
و این باعث شد که سه شکست پای سر هم که حتی عکس العمل عضو هیئت مدیره آقای فریدونی هم که در ادامه راجع به بحث کنار کشیدن حرفی که اصلا دیوانه ارزش نیست، منتی سر بسکتبال نمیتونه بذاره امثال این عزیزی که اومد راجع به حداقل بعد از باخت صحبت کرده، اما در نهایت بازی جذابی بود. این قشنگیای بازی همینه که غیر قابل
البته کلا این لیگ امسال ما نمیدونم خیلی توی الان فعلا همین دورهای گروهی که داره برگزار میشه به نظر من یه مقدار جذاب‌تر شد نسبت به فصل قبل.
فاصله تیم‌ها هم خیلی نزدیک شده.
یه مقدار ستاره هم تقسیم شدن بالاخره یه جوری.
دقیقاً شما حالا نکته که هست هم خارجی خوب به اسم تیم اضافه شده و همین که ملی پوشا تا حدودی تقسیم شده و هر یه ثباتی در این سری تیم‌ها مثل در واقع الان شهرداری گردان پالش نفت
بله.
حضور تیم خوب مثل نفت و گاز زاگرس اینا ثابت کردن که بسکتبال رو دوست دارن، علاقه‌مندن. فکر کنم تیمای اول تا ششم یا هفتم حتی گلنور تیمایی هستن که رقابتشون خیلی با هم نزدیکه. فکر کنم اصفهان، شهرام، الان شهرداری گرگانی که فقط یه شکست مقابل استقلال داشت هفته دوم رو
بله.
این بار هفته چهاردهم دومی شکست گرگانی‌ها و قهرمان فصل گذشته رو بهشون تحمیل
بله.
کردن و این نشون میده که چقدر لیگ میتونه جذاب باشه و همون نکته که شما اشاره کردید فاصله تیم‌ها با هم خیلی نزدیکه و نتایج عجیب غریبی هم رقم خورد. من اگه نتایج دیروز بخوام مرور کنم، طبیعت بازی 73-70 کاله رو در آمول
بود. بله در آمول بود، عجیب بود.
دقیقاً شکست دور رفت با 20 اختلاف و جبران کردن.
دقیقاً
در آمول گلنور اصفهان 83-82 شهرداری گرگان رو شکست داد. پاس گردستان در خانه 83-69 پتروناوین و ماهشهر رو برد. استقلال و پالش نفت آبادان که راجعش مفصل صحبت کردیم، 74-71 در واقع نفتی ها پیروز شدن و به استان خودشون برگشتن و نفت و گاز زاگرس جنوبی هم 88-72 محکول البرز رو شکست. تو جدول هم اگه بخوام دقیق تر کامل صحبت کنیم، شهرداری، استقلال، کاله، طبیعت تیمای 4 تیم اول جدول هستن و در ادامه پالش نفت و نفت و گاز و گلنور تا پاس کردستان هشتم بالای جدول. محگل البرز امسال ما رو غافلگیر کرده و از 14-12 بازی خودش فقط 14 امتیاز داره، یعنی اکثر بازی رو باخته، فقط دو برد در این فصلش از خودش به سر رسونه. شهرام عزیز
بسیاری یه سوالم بپرسم، این دوره ریاست آقای داوری دقیقا کی تموم میشه؟ حدودا میدونی؟ حالا دقیقش هم نمیدونی، حدودا کی تموم میشه؟ همین دیما تموم میشه؟
آخره دیما یا در نهایت بهمنه؟ یعنی
ولی به اینجوری که صحبتی فکر کنم وزیر محترم یا آقای اسبگیان داشت، نمیدونم حالا کدومشون صحبت کرده بودن، فکر کنم اصلا انتخابات به این ور سال دیگه نکشه، درسته؟
صحبتی که داشت میشد این بود که شاید احتمال داره بره فدراسیون به دوره سرپرستی.
آها.
و حالا با توجه به شرایط آیا خود آقای داوری یا دوست عزیز دیگه از وزارت ورزش از جامعه بسکتبال بخواد که در این فضا به عنوان سرپرست کار دنبال کنه، همه چیز فعلا در حالی از ابهام قرار داره شهرام و بعد منتظر
بعد برای تیم ملی مشکلی که ایجاد نخواهد شد. ما فکر کنم قبل از سال یه پنجره دیگه داریم، درسته؟
تو اسفند دو تا بازی داریم در واقع بحرین و میخوام کنم سوریه و اردن،
درسته؟
که میزبان هم هستیم ولی بحث میزبانیمون هم متاسفانه از همون گرفته شده.
بله بله.
مسئله که پیش اومد و نتونستیم خوب شاید
دفاع کنیم. بله.
در واقع هیچ توجیه یا مثلا پلن خوب در بین الملل داشته باشیم. اما در نهایت بعید میدونم، چون قرارداد آقای مانولوپولوس با توجه به وضعیت فعلا حالا معتبره و
درسته.
باید ببینیم که اصلا فدراسیون تا چه زمانی قرارداد آقای مانولوپولوس رو تمدید کرده و در انتخاب جام جهانی چقدر میتونه که امرای تیم ملی باشه.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی ممنونم ابوذر مارکولایی عزیز. الان کجای گرگانی یا تهرانی؟
من آقا تهرانم.
آه تهرانی، پس این سرمایه رو داری نوش جون میکنی دیگه.
دقیقا، من تو که بازی NBA بود شبکه ورزش خدمت بینندگان.
آها اونجا بودی پس.
برف تهران رو من دیدم شهرم، الان هم دقیقا تو سرمایه تهران.
بسیار عالی، بسیار عالی. البته بعضیا میگن شاید برف تهران رو نبینن، مثلا زمزمه‌های آقای ساپینتو رو میگیم میشنویم، شما پس برف تهران هم دیدید.
جمله معروف بود که از فوتبالیستا الان آقای ساپینتو دارن میگن دقیقاً.
زنده باد، زنده باد. ممنونم ابوذر عزیز، لذت بردیم، ان شاءالله که شنوندم لذت برده باشه از مصاحبت با جناب علی و آرزوی توفیق دارم. ممنونم ابوذر جان، خدا نگهدارت باشه.
خوبم و شنوندگان عزیز خدا نگهدار.
خب بریم سراغ ادامه خبرهامون در تهران ورزشی امشب. شاید خیلی از عزیزانی که از ابتدای برنامه صدای منو شنیدن میگن شهرام چرا در مورد قرعه کشی مرحله کشتم نهایی سطح دوی دیگه قهرمانان صحبت نمی کنی، خبری نمیدی، چی شد؟ قرار بود امروز قرعه کشی بشه. بله حق با شماست، قرعه کشی انجام شد و خبری که ابتدا به ساکن برای ما خوشحال کننده است اینه که دو نماینده کشورمون فعلا البته از رویارویی با جناب آقای رونالدو و دوستانش در انس یه جورایی حالا نجات پیدا کردن که چیز خوبی نیست، نکته خوبی نیست. به هر حال فوتبال ما هم قدرتمنده، ولی بهتر بود که ما با انس روبرو نشیم که اتفاق افتاد و بنابراین حریف سپاهان و استقلال در مرحله کشتم یا حذفی انس عربستان نخواهد بود. در صورت طبق قرعه کشی تیم استقلال ایران باید با تیم الحسین اردن روبرو بشه، سپاهان ایران هم باید با تیم الاهلی دوحه قطر روبرو بشه. حالا نحوه بازی به چه شکل هست؟ بازی رفت و برگشت تو مرحله کشتم، یعنی این که 21 بهمن و 22 بهمن که هنوز برنامهش رسما اعلام نشده بازی دور رفت رو در اصفهان و حالا تهران یا هر جایی بعد استقلال سپاهان انجام بدن، بازی برگشت هر دو نماینده ما در لقاءات‌های سطح دو لیگ قهرمانان آسیا میهمان خواهند بود و که 28 29 بهمنه این دو تا تاریخی که من دارم میگم. چرا؟ به خاطر اینکه حدودیه، هنوز رسما AFC اعلام نکرده که بازی‌ها در چه زمانی هست. بنابراین پس یه بار دیگه مرور میکنم، استقلال باید با الحسین اردن روبرو بشه، سپاهان هم باید با تیم الاهلی دوحه قطر مساف بده که آرزو موفقیت برای هر دو تا نمایندهمون میکنیم. اما نکته ناراحت کننده کجاست؟ نکته ناراحت کننده اینه که فرض کنید استقلال بیاد بالا، سپاهان هم بیاد بالا، سپاهان و استقلال مرحله کشتم مرحله‌شون به هم میخورن و دیگه متأسفانه ما فقط یک نماینده رو میتونیم در نیمه نهایی داشته باشیم و تهش هم اینه که تو نیمه نهایی بالاخره آقای النصر و آقای میگم آقای النصر، آقای رونالدو، آقای ژوآو فلیکس و آقای دیگه نمیدونم خدمتتون عرض کنم کینگزلی کومان و این برای بچه‌های النصر بالاخره تو نیمه نهایی به ما خواهند خورد. خب از بسکتبال گفتیم، از فوتبال هم گفتیم، اما می‌خوایم در مورد تنیس روی میز هم صحبت کنیم. همونطوری که خیلی از دوستانی که علاقمند پینگ پونگ هستن، تنیس روی میز هستن، اخبارش دنبال میکنن، خودشون ورزشکار این رشته هستن، میدونن ما مسابقات بسیار مهمی رو اردیبهشت ماه سال آینده پیش رو داریم، رقابت قهرمانی جهان که به صورت تیمی هم هست در انگلیس در لندن برگزار خواهد شد و طبیعی است که باید از حالا ما نفرات خودمون رو بشناسیم برای حضور در این مسابقات. خب انتخابی در بخش خانوم ها برگزار شد و قراره از فردا هم انتخابی در بخش مردان برگزار بشه. یه خبرهایی شنیدیم که به هر حال بعضی از ورزشکاران شاخص ما انصراف دادن، در انتخابی شرکت نخواهند کرد. این که چه میشود و چه تصمیمی فدراسیون میگیره یا این که به هر حال چه نفراتی جایگزین شدن این سوال ماست و خواهش کردیم از آقای دکتر مهرداد علی قارداشی رئیس محترم فدراسیون تنیس روی میز که به واقع بسیار هم خوب کار کردن در این مدت، کما اینکه ما 50 تا لژیونر اگه اشتباه نکنم حدوداً الان تنیس روی میزمون داره در همه رده‌های سنی حرف واسه گفتن داریم و خیلی خوشحالم که بعد از چند وقت میتونم خدمتشون باشم. آقای دکتر قارداشی درود بر شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
خیلی متشکرم جناب نوروزی. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب علی، همه هموطنان عزیز عرض سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقا ما اینجا هم شما رو اذیت میکنیم، ما یعنی اینجا هم هستیم خدمت شما هستیم. درود بر شما. قربون شما. آقای دکتر قاردشی، انتخابیای بانوان رو که حالا اگر خیلی مختصر یه توضیح بدید تا ما اصل داستان بریم بیشتر سراغ بخش مردان، تو انتخابی بانوان که دیگه کار تموم شد، دیگه تکلیف مشخص شد، درسته؟
بله، همونطور که شما گفتید خوش. دو نفر انتصاب بودن، خانم ندا شهسواری و خانم شیما صفایی و نه. فاطمه یاری و ستا شیلوخانی هم از دختران خوب و با آتی ما انتخاب شدن.
بله.
این چهار نفر و همراه مربیشون خانم دکتر سینا لیموچی به امید خدا اقدامات مقدماتی برای اخذ ویزا و اینها داره انجام میشه که به موقع بتونن کار انجام بدن و ایشالا اردیبهشت ما در جهانی لندن که به نوعی میشه گفت عنوان فینال مسابقات
بله.
چون مراحل مقدماتیش قبلا انجام شده، ایشالا پسرام فردا در شهر کرج در سالون و مجموعه مهمانسرای خیلی خوبی که هیئت البرز ما با زحماتی که جناب آقای حسنوند و آقای رضایی کشیدن
اول آقای دکتر قرار بود توی فکر کنم بابل باشه، درسته؟
بله بله. در واقع شهرستان بابل تلاش کردن به هیئت مازندران ما جناب حبیب نژاد که حتی در بابل سر هم امکان این بود و تلاش کردن، ما هم اعلام موافقت کردیم، اما در نهایت به این جنبندی رسیدن که شرایط میزبانی شرایط مناسبی از نظر محل اسکان و سالن نیست. این بود که انصرافشون رو به موقع اعلام کردن.
درسته.
و الان من یک ویدیویی دیدم از محل برگزاری مسابقات و میزهایی که استفاده شده.
بله.
محل اسکان همگی گفتن تا به حال واقعا با این کیفیت نبوده، بی‌نظیر هستش. 16 نفر اونجا در دو گروه 8 نفره مسابقه میدن. آقای نیما آدمیان اعلام کردن که در این مسابقات انصراف میدن و شرکت نمی کنن. منتها آقای سید محمد موسوی و بنیامین فرجی هر دو نفر با نظر پزشک، آقای موسوی از ناحیه کتف و بنیامین خب چند وقت قبل هم در مسابقات جهانی رومانی اعلام شد که از ناحیه زانو پای چپ دیگه آسیب دیدن، الان تحت مداوا هستن با زحمات پدرشون. ما هم پیگیر هستیم.
یعنی الان آقای موسوی و بنیامین مجوز پزشکی دارن، یعنی
بله این دو نفر
کاملا در واقع قانونیه دیگه این نبودنشون.
بله، چون از قبل.
ولی در مورد نیما توضیح ندادید. نیما مثلا خودش گفته من نمیام، یعنی تمام؟
نیما به دلایل شخصی انصراف داده، یعنی پزشکی نیست.
خب دلائل نیما دلائل شخصی مورد پذیرش شما هست؟
البته خب ما چون واقعا نمیتونیم زحمات سالهای سال این عزیزان رو که تمام توانشون رو برای کشورمون، برای وطنمون، برای افتخار نام خودشون، خانوادهشون، البته میدونیم که خانواده عالمیان
بله بله
ما نیست، بحث پدر
دقیقاً
برادر
دقیقاً. منتها آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، شما میدونید دیگه من خیلی شما رو دوست دارم، خیلی هم ارادت دارم، دوستیمون هم خیلی نزدیکه، اما یه جاهایی اجازه بدید که من نظر خودم رو حداقل بگم. ببینید شما به هر حال زحمت کشیدید، تنیس روی میز رو به جایی رسوندید. اگر قرار باشه حالا ما به خاطر اینکه ورزشکارای بزرگی داریم یه جایی بخوایم حالا کوتاه بیایم که به هر حال زحمت کشیده شده، بله کسی منکر نیست، نیما سالها زحمت کشیده، تلاش کرده، پدر بزرگوارش، عموی بزرگوارش، من همه اینا رو قبول دارم، اما قانون قانون دیگه، یعنی اگر واقعا یه چیزی موجه هست که خب موجه، اگه موجه نیست بالاخره باید، نمیگم با برخورد سفت و سخت و آنچنانی، خیر بالاخره باید یه سر و صدایی از فدراسیون در بیاد. من اینجا با شما یه نادری اختلاف نظر دارم آقای دکتر، خیلی راحت.
بله خب ما هم به نظر شما احترام میذاریم.
قربون شما.
من جزئیات حالا این موضوع رو نمیخوام باز کنم، باید چون میدونی که دیما ایران نیست، باید بیاد و ما هم صحبت کنیم. اگر یه موقعی قرار بود امتیازی هم داده بشه یا نشه بر مبنای توضیحات ایشون میده و تصمیم
نه اصلا شد ایشون اومد توضیحات منطقی داد، من اصلا بحثی ندارم، اصلا یه توضیحات منطقی میده کاملا هم فدراسیون مجاب میشه، ولی اگه خدایی نکرده خدایی نکرده احساس شد که مثلا خودش خواسته مثلا شرکت نکنه، طبیعتا برای اینکه بدآموزی ایجاد نشه، برای ما چند بچهای جوون نداریم تو تنیس روی میز دیگه، همه اینا با زحمات شما الان اومدن روی کار رو دارن عالی کار میکنن، بنابراین یه روز این تصور آقای دکتر پیش نیاد که مثلا حالا منم به یه جایگاه مثلا 10 سال دیگه، 2 سال دیگه، 5 سال دیگه نیما رسیدم، خب میتونم تصمیم بگیرم دیگه، هر موقع دوست دارم بیام، هر موقع دوست دارم نیام. من از این حس دارم عرض میکنم آقای کاردشی.
البته میدونین که واقعیت امر بخوایم به عمق قضیه نگاه کنیم اینه که هر کسی بتونه در مسابقه در فینال قهرمانی بزرگسالان مردان زنان دنیا شرکت کنه.
بله.
این هم یک افتخار برای خودشه، هم
دقیقاً
برای خودش داره، علاوه بر اینکه برای کشور داره و هم دیده میشه توسط باشگاهایی که خب بالاخره اینها در باشگاه اروپا تقریبا 7 8 سال هست، شاید نزدیک به 8 ساله، شاید هم بیشتر.
بله بله
8 سال 7 سال 8 سال بازی میکنن و دیده میشن و از امتیازاتش استفاده میکنن. من فکر میکنم اینجوری نیست که به راحتی قید حضور در مسابقات قهرمانی زده بشه.
بله.
و این برای هر فردی، ولو این که مثلا برادران عالمی یا خانم شهسواری آقای نوروزی سالها در جهانی المپیک هم بوده باشن، بازم تداوم استمرارش هم به یک نوعی افتخار.
همینطور.
ولی ما حالا این موارد رو قطعا بررسی میکنیم و بهترین تصمیم رو با فرصت مناسب حتما میگیریم انشالله.
انشالله. امیرحسین اودایی هم مصدومه، درسته؟
امیرحسین البته امروز که ظاهرا تو محل مسابقات تمرین کرده، شرایط مطلوبیه چون مرتب
پس شرکت میکنه دیگه فردا
بود. بله امیرحسین علارغم آسیب دیدی که داره
ولی شرکت میکنه.
بله اینها جز نفراتی است که قرعه کشی شده و در مسابقات شرکت میکنه.
بسیار عالی، بسیار خیلی ممنونم آقای دکتر مرداد علی بارداشتی، رئیس محترم فدراسیون تنیس روی میز، از اینکه همیشه پاسخگو هستید، محبت دارید. ممنونم از شما.
خواهش میکنم، بنده ممنونم از شما.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ.
خب یه پیام بخونم در مورد این سوال ابتدای برنامه، در مورد اینکه چرا تراکتور تو لیگ ضعیف داره نچی میگیره. حالا شاید مزاح کردیم دوستمون، ولی خب نکته هم داره دیگه. محسن اسفندیاری از شهرستان ویجار گفته که پول کمتر بهشون بدن تا بهتر بازی کنن. حالا شاید اون پولی که به هر حال تراکتور داره به بازیکناش میده اون رو داره مورد کنایه قرار میده دوست عزیز شنونده. در مورد بحث استقلال هم یکی از عزیزان گفته که این تیمداری کردن استقلال تو چند تا رشته باعث شده که بلا سر استقلال بیاد. فکر کنم منظورش تیم فوتبال استقلال هست. حالا یه جورایی تیمداری کردن در سایر رشته کار خوبی هم هست که باشگاه استقلال داره انجام میده، همین که از حالت تیم جدا بشه تبدیل به باشگاه بشه ارزشمند هست، اما به شرط این که واقعا اولا که این کار از معبر درستش صورت بگیره، بعدش هم که همه این تیم‌ها بتونن متوازن کار کنن، بعد تسویه حساب مالی درست و به موقع باشون انجام بشه، یک موج و یک جو نباشه که بیاد و بعدش هم بره. اگه اینجوری نباشه چیز بدی نیست که به هر حال یک باشگاه باشگاه باشه، تیم نباشه. دوستان عزیز شنونده، یه اشاره هم کنیم به رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور که همزمان با برنامه تهران ورزشی مسابقاتش داره برگزار میشه. البته تعدادی از مسابقات هم به پایان رسیده. یه بازی که بازی مهمی است، کیتی پسند صدرنشین با گوهرزمین سیرجان، فعلا تا لحظات پایانی نیمه دوم 2-2 برابر دارن به کار خودشون ادامه میدن. اما تیم فوتسال مثل سنگون ورزگان که تیم دوم جدول است و تیم شاخص دیگر ما هم هست، 8-1 تیم پالایشگاه امام خمینی شازند رو از پیش رو برداشت که به هر حال اگر گیتی پسند برنده مسابقه مقابل گوهرزمین نشه، فاصله امتیازی خودش رو کاهش خواهد داد با گیتی پسند در صدر جدول رقابت. خب یه نکته دیگه هم باقی میمونه، این که دو تا بازی بسیار مهم از رقابت هفته 19 لیگ جزیره رو بهش اشاره کنم. بازی آرسنال رده اولی با استون ویلا رده سومی که قطعا تقابل آرتتا و امری اسپانیایی خیلی جذاب هست، و منچستر یونایتد و وولورهمپتون هم میتونه دیگه بازی حساس امشب لیگ جزیره باشه در هفته پایانی نیم فصل. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. مراقب خودتون در این هوای سرد باشید تا برنامه دیگر. یا علی و خدا نگهدار.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی.
ما تقریبا یک ماه و نیم دو ماه بعد از اون اتفاقی که تو اون شب سرد تو فرودگاه بغداد افتاد،
مرتضی سرهنگی،
خب قرار شد با همچین کاری بکنیم. شروع کردیم به گردآوری منابع. اگر یه بخشی از اینکه این کتاب 5 سال طول کشید به خاطر اینکه این منطبق بر واقعیت باشه. اگر غیر از این باشه ما خیانت کردیم به ادبیات جن در رحله اول به خود حاج قاسم. یعنی حاج قاسم ما کسی نشون دادیم که نبوده. حاج قاسم اصلا احتیاج به بزرگ کردن نداره. خود این بزرگیه. منطقه ما باید بگردیم اون چی که اندازه ایشونه رو ما باید پیدا بکنیم. و تا حدودی به اندازه وسع خودمون. این کتاب به اندازه ماست. به اندازه خود حاج قاسم نیست.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی.
برای دریافت کتاب عدد 7 را به 3019-32 پیامک کنید یا به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه نمایید. کتاب خوب را خوب بخوانید.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران،
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران،
رادیو تهران.
که یه فرش همه چیز تمام باشه فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
اگه میخوای بیمه کنی ماشین تو، اگه میخوای قسطی بدی هزینه شو، بیا 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 بیمه دات کام. میخوای مقایسه کنی قیمتا رو یا که استفاده کنی تخفیفا رو، بیا 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 بیمه دات کام. اگه میخوای نشه برات گرون تمام، بیا 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 بیمه دات کام.
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی. بیمه.com.
صنایع دستی آقاجانی در قلب این سرزمین معنی تازه‌ای از استقلال و شکوه هنر ایران است. با بیش از 80 نمایندگی در ایران و 8 نمایندگی بین‌المللی، آقاجانی کیفیتی ممتاز، زیبایی و اصالتی ماندگار.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار راه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
دقایق زندگیتون سرشار از آرامش و شادمانی باشه انشاءالله. همراهان عزیز، امیدواریم که تا این ساعت برنامه هایی که از پخش شبکه رادیوی تهران تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. رادیو تهران روی موج اف ام.